من توی تجربیات قبلی من یاد گرفتم بیزنس چطور دیولپ میشه. فضای استارتاپی درسته که یک سری شاخصهای متفاوتی داره، مثلا اسکیل شدن یک سری قواعدی داره، یک سری مسائلش متفاوته، ولی اکثر مسائلش با بیزنس های دیگه و بیزنس هایی که حالا به روز هم هستن با واقعیت اینه که تفاوت زیادی نداره. وقتی تو آگاهی داری، حالا من تو تجربه قبلی من دیده بودم چطوری یک کسب و کاری عملا یک بیزنسی داره شکل میگیره، چجوری مسائل مختلفش به هم چفت میشه و حالا مهم مثلا مسائل مالیش، مسائل انبارداریش، مسائل نیروی کار و اچ‌آرش، مسائل هر کدوم اینها من تو تجربیات خودم انجام داده بودم، لمس کرده بودم و دست گرفته بودم و واقعا اونا رو درک کرده بودم، برای همین من میتونستم اون کار رو بکنم. و یکی از دلایلی که اصلا شروع به این قضیه کردم آگاهی از این قضیه بود که من میتونم یک بیزنسی رو از صفر دیولپ بکنم.
سلام به قسمت 48 از فصل 3 پادکست ده صبح، پادکست تخصصی مدیریت، کارآفرینی، استارتاپ ها و کسب و کار به زبان فارسی خوش اومدید. پادکست ده صبح در فصل 3 داستان‌های فراز و نشیب کارآفرینان رو روایت میکنه و من میثم زرگرپور هستم و جای دوست و همکارم امید اخوان در مصاحبه امروز که یک بخشش رو، بخش اولش رو در قسمت قبل شنیدید و بخش دومش رو امروز میشنوید، خالیه. امید به خاطر کسالتی که داشت صداش خیلی مناسب مصاحبه نبود و در نتیجه این مصاحبه رو من به تنهایی انجام دادم. مهمان این قسمت ما و البته قسمت گذشته بابک سهرابی، بنیانگذار و مدیرعامل استارتاپ جاجیگاست که در شهر لاهیجان مستقرند و به خاطر اینکه من امکان سفر رو نداشتم از راه دور اولین مصاحبه آنلاینمون در داخل کشور رو انجام دادیم، البته متاسفانه. در قسمت قبل ما به اینجا رسیدیم که تا اقدامات و زندگی حرفه‌ای بابک سهرابی تا قبل از جاجیگا رو مرور کردیم و البته یک بحث خیلی جذابی راجع به پتانسیل‌های صنعت گردشگری توی ایران رو هم داشتیم که پیشنهاد میکنم اگر که به این صنعت علاقه دارید حتما قسمت قبل رو بشنوید. و البته با توجه به این که درس آموخته‌های بابک از شرکتی که در اصلویه در اون شرکت کار میکرده چطور به کار راه اندازی و رشد استارتاپ جاجیگا اومده، موضوع بسیار پررنگیه که توی این قسمت در موردش صحبت میکنیم و به همین خاطر پیشنهاد میکنم حتما قسمت قبل رو بشنوید تا بدونید که بابک سهرابی عزیز در اصلویه چه کار میکرده. این قسمت بخش قابل توجهیش به ماجراهای راه اندازی جاجیگا میپردازیم، به اینکه چه شکلی اولین همکارانش رو بابک پیدا کرده، به اینکه اولین استخدام ها چه شکلی انجام شده. یه چیز خیلی جالبی که برای من وجود داشته اینه که MVP جاجیگا در 9 اولشون چی بوده و چیزی جز یک وبسایت ساده نبوده. و نهایتا هم درباره رشد جاجیگا صحبت شد. یک موضوعی که خیلی برای من تکان دهنده بود این بوده که جاجیگا موفق شده در حین کرونا، در حالی که بسیاری از استارتاپ های گردشگری ورشکست شدن یا با مشکلات خیلی جدی روبرو شدن، جذب سرمایه بکنه و اصلا یکی از پایه‌های جدی رشد جاجیگا در ایام کرونا بوده. در ادامه و در پایان هم درباره چالش‌های جاجیگا در جذب منابع انسانی صحبت کردیم. دعوت می‌کنم که قسمت دوم از مصاحبه با بابک سهرابی، مدیر عامل و بنیانگذار جاجیگا رو بشنویم. حامی این قسمت از پادکست ده صبح زیباله. زیبال پرداختیار رسمی بانک مرکزیه و به صورت تخصصی راهکارهای پرداختی مورد نیاز کسب و کارهای آنلاین رو ارائه میده. محصول اصلی زیبال درگاه پرداخت اینترنتیه. زیبال
پایداری درگاه پرداخت رو تضمین میکنه، بازگشت وجه آنی و تسویه روزانه و ده‌ها سرویس کاربردی دیگه هم داره. در حال حاضر بیش از 10,000 کسب و کار از درگاه پرداخت زیبال استفاده میکنند. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت زیبال به آدرس zibal.ir سر بزنید.
بابک جان، بازم ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی و به پادکست ده صبح اومدی و باز هم حیف که من در لاهیجان زیبا نیستم تا حضوری با هم دیگه صحبت کنیم.
آره، مخصوصا چای لاهیجان رو الان خلاصه صرف شد و ما جاتو خالی کردیم. به هر حال دفعه بعد امیدواریم که در خدمت باشیم.
سلامت باشیم. خب ما توی مرور اتفاقاتی که برای بابک سهرابی افتاده در قسمت قبل رسیدیم به ابتدای جاجیگا و تو گفتی که قصد داشتی که یک سالی سفر بری، بعد از یه دو سه ماهی دو هفتهی سفر رفتی و یه دو سه ماهی تا کاراتو جمع و جور بکنی، گفتی که اگر که عقب بندازی کار رو دیگه ممکنه فرصت از دستت بره و فکر میکنم تابستون سال 95 بود که دیگه شروع کردی به جمع کردن تیم. از این به بعد برامون تعریف کن که چه اتفاقاتی افتاد.
آره درسته، و تابستون شروع شد تیم سازی. من با توجه به ذهنیاتی که داشتم و برنامه‌ای که مدون شده بود، یعنی همه اینا نوشته شده بود که میخوام گام هام چیه، چیکار میخوام بکنم، از اون سمت چیزی که دفعه قبل یادم رفت ایر بی ام بی بود. من راجع به این کار همون زمانی که کارمند بودم در آیسوسول با اطرافیانم صحبت میکردم و یک زمانی یک نفری صدام کرد، یکی از همکارا گفت که بابک اون چیزی که داری میگی یه شرکتی به نام Airbnb این کاری کرده. گفتم نه بابا، این کی این کاری کرده؟ من میخواستم تو دنیا این کارو بکنم.
با اجازه کی اومده این کارو کرده؟
آره گفتم دقیقاً، واقعا اصلا یادم تو اون راه رو داشتم یه همچین چیزی، بعد اصلا گفتم عدیدی اینا. خلاصه رفتم و خیلی با شور و هیجان ریویو کردم، دیدم به به این چند ساله دارن این کارو میکنن، ما تازه دوزاریم افتاده، چند تا جوونه توی آمریکا پا شدن و داستان Airbnb و ایر بد اند بریکفاست که بعد ایر بی ام بی شروع شد و اینها، که حالا یه مدت تو کفه این بودم که دیدی حالا تو چسبیدی به میز کار تو، این تفاوت ما با اونهاست. فکر میکنم واقعا همین تصور درسته، تفاوت ما با اونهاست که دست به عمل شدنه. ولی به هر حال این خودش دوباره به من انگیزه داد که بایستی حرکت کرد. این ایر بی ام بی هم بررسی شد، خیلی از آموخته های ما، این که به هر حال ما دوباره چرخ اختراع نکردیم، مسلما رفتیم ایر بی ام بی رو کاملا من و همکارام بررسیش کردیم، زوایای مختلفش رو به عنوان یوزر توش کار کردیم که ببینیم چه جوریه. یه کاری هم که نمیشد کرد خودمون، اون بخشا رو کامل کردیم که تصور میکردیم این درسته، و پلتفرم ظرف چند ماه اینجوری شد. تیم سازی در تابستون شروع شد، ما از اوایل پاییز، یعنی میشه گفت مهر، اینجوری ما کار رو شروع کردیم و فرد اصلی که اینجا به هر حال از اون تیم اولیه هنوزم اینجا هست و الان عضو هیئت مدیره است و سهامدار جاجیگا هم هست، آرمین محمدیان که مدیر فنی جاجیگا هست الان، و عملا ما دو نفری شروع کردیم. بعدها مجید اضافه شد تو بحث عکاسی از اقامتگاه ها. اینجوری شد که ما همزمان یک بخشی از روز من وقتم در کنار طراحی سایت بود که داریم این چه اجزایی داشته باشه، حالا الگوریتما چطور عمل بکنن، حالا چه یو آی چه یو ایکس، همه اینها در کنار هم، و همزمان من شروع کردم به حالا از روش‌های مختلف پیدا کردن کسایی که بخوان اینجا میزبانی بکنن توی جاجیگا، و پایلوت جاجیگا هم در گیلان با حدود 150 الی 200 تا اقامتگاه، یعنی ما 200 تا اقامتگاه رو خود من با مجید رفتیم ثبت کردیم تک تک، و اون موقع هم یه فرمای دستی، هنوز چون سایت بالا نیومده بود، اینا همش پر میشد، عکاسی میشد. حالا اون کسایی که فکر میکردیم میشه با اینها کار کرد، این با این 200 تا اقامتگاه پایلوت وقتی که لانچ کردیم آوردیم بالا. البته تو این مدت ما یک سایت رو با یک محتوای حداقلی، یک محتوایی که توضیح میداد چیکار میکنیم، که جذاب بود، تصاویری داشت و الان بخشش هم یه جایی از جاجیگا وجود هنوز حضور داره اون محتوا، و اون محتوای اولیه بود. هر کس هم که میرفتیم و پرزنت میکردیم اون محتوای اولیه رو میتونست بره تو سایت ببینه. اون رو ظرف دو هفته ما بالا آوردیم و دیده میشد، جذاب بود، عکسای خوب توضیح میداد و اینا. ولی سایتی که کار بکنه حدوداً 9 ماه طول کشید تا خرداد سال بعدش، یعنی خرداد 96.
اگه اجازه بدی یه ذره سریع نریم جلو، تو راجع به همکارا و دوستات صحبت کرده بودی، آرمین و مجید رو فکر میکنم اسم بردی، اینا از کجا پیداشون کرده بودی و از کی درگیر ایده بودن، کی دیگه تصمیم گرفتین که همگی با هم دیگه روی این ایده کار بکنین؟
خب موضوع اینه که فضای یه مقدار متفاوت بود. یعنی چی؟ یعنی من وقتی اومدم شروع کردم میگفتم که این استارتاپ، این تیم یه اجزایی داره، یک توانایی هایی میخواد، یه مهارت هایی میخواد برای این که برسه ظرف یکی دو سال به اینجا. اینا مدون بود، دنبال کسایی میگشتم که اون فضای خالی رو بتونن پر کنن. مثلا از همون اول بحث، خب حالا بحث دیولوپر بود، بحث کسی که تو سوشال بتونه کار بکنه، بحثی کسی که بتونه مذاکره بکنه و تأمین رو دست بگیره. یه سری مسائلم کامل خودم روش کار میکردم، حالا چه بحث مسائل مالی به خاطر اینکه کاری که کرده بودم و بلد بودم چی کار بکنم، مسائل حقوقی باز کار کرده بودم تو قراردادهای مختلف دید داشتم، و خود حالا بعدها متوجه شدم روی UX کار کردن، حالا به هر حال دیدی که داشتم روی UI، همه اینها، البته روی اینها نقش من باز پررنگ بود، همه اینها حضور داشتم، ولی کسایی رو میخواستم که عملا هر کدوم اینها بیان به هر حال کار رو انجام بشه از طریقشون و به مرور دست بگیرن اون کار رو و بعد در برای آینده ستونهای اون بخش بشن با این ذهنیت. ولی خب از اون تیم اولیه میشه گفت اون تیم به نوعی ناموفق بود. تنها کسی که از اون تیم اولیه عملا باقی موند و مفید بود و میشد روش حساب کرد فقط آرمین بود که بحث به نوعی فول استک دیولوپر بود. حالا آرمین یک جوانی بود که اینم جالبه، جوانی بود که به صورت تصادفی من متوجه توانایی آرمین شدم و اصلا قراری نبود. آرمین ما نسبت خانوادگی هم داشتیم، به صورت تصادفی متوجه شدم که اصلا داره روی مثلا بحث برنامه نویسی بازی هایی میکنه از ذهن من اون موقع در این حد. و وقتی که ما اومد با هم صحبت کردیم، من اول خیلی به توانایش پی نبردم، فقط در حد این که انگیزه داره و با انگیزه دنبال این قضیه است. چیزی که حالا این راهگشا هست اینه که این انگیزه و تلاشی که حالا البته چند سالی بود داشته روی این قضیه کار میکرده، ولی خب فضای بروز و فضای این که از اون رشد بتونه بکنه وجود نداشته، مسلما بتونه اون توانایی رو بروز بده. به نوعی آرمین تونست منو مجاب بکنه که توی بحث فنی من هم باشم در همین حد، یا کن در حد مثال دارم میزنم. و واقعیتش اینه که من حسابی روی آرمین باز نکرده بودم، داشتم مذاکره میکردم با تیمهایی، با نفراتی که خب اسم و رسمی داشتن، مخصوصا تو تهران، توی شمال خبری ازشون نبود، که بتونم این قضیه رو، بحث فنی رو، چیز اولیه من برون سپاری بود. این یکی از چیزایی بود که ابتدا داشتم میرفتم و مسیر غلط. آرمین تونست مجابم بکنه که حالا بعد به مرور وقتی صحبت میکردیم، هی بحث میکردیم و مسائل مختلف، حالا این یک زمانی برده، شاید یکی دو ماه اینجوری، به مرور هی آرمین خودشو نشون میداد که چقدر آگاهی داره راجع به این قضیه و ادله می آورد که بابک نکن به این دلیل و به این دلیلش این کار بهتره برای ما، نه اون کار، این کارو نکن، مثلا این کارو بکن. و به مرور وقتی اینو من میدیدم، حالا من تستایی ام حالا برای اینکه بفهمم که چقدر طرف از روی توانمندی داره کار انجام میده، چقدر از روی علاقه و انگیزه هست، این ترکیبی شد که آرمین نقش کلیدی رو کم کم به دست بگیره توی جاجیگا و الان هم همینجوری اون مسیر ادامه پیدا کرد. واقعیتش اینجوری بود.
خیلی جالب. یه سوال، تو سال 95 که شروع کردی به کار، منابع راه اندازی کسب و کارهای استارتاپی به گستردگی الان نبود. و شاید دیگه آدم اگر که میخواست مثلا یه مطلبی رو یاد بگیره یا مثلا فوقش رویداد استارتاپ ویکندی میخواست میتونست بیاد شرکت بکنه یا حالا کتاب ها شناخته شده نبود و اینا، چه شکلی یاد گرفتی که باید چه کار بکنی؟ از چه منابعی استفاده کردی توی اون موقعیت؟
خب این سوال جالبیه. موضوع اینه که من توی تجربیات قبلی من یاد گرفتم بیزنس چطور دیولپ میشه. فضای استارتاپی درسته که یک سری شاخصهای متفاوتی داره، مثلا اسکیل شدن یک سری قواعدی داره، یک سری مسائلش متفاوته، ولی اکثر مسائلش با بیزنس‌های دیگه و بیزنس‌هایی که حالا به روز هم هستن با واقعیت اینه که تفاوت زیادی نداره. وقتی تو آگاهی داری، حالا من تو تجربه قبلی من دیده بودم چطوری یک کسب و کاری عملا یک بیزنسی داره شکل میگیره، چجوری مسائل مختلفش به هم چفت میشه و حالا مهم مثلا مسائل مالیش، مسائل انبارداریش، مسائل نیروی کار و اچ‌آرش، مسائل هر کدوم اینها من تو تجربیات خودم انجام داده بودم، لمس کرده بودم و دست گرفته بودم و واقعا اونا رو درک کرده بودم، برای همین من میتونستم اون کار رو بکنم. و یکی از دلایلی که اصلا شروع به این قضیه کردم آگاهی از این قضیه بود که من میتونم یک بیزنسی رو از صفر دیولپ بکنم. اینکه چه جوری باز شکل بگیره، واقعا میگم که آریوس رسول اونجای بستری بود که من توش روش کردم و اونجا آموختم، واقعیتش اینه. حالا اینکه حالا یک سری چیزها تفاوتایی که وجود داره، شما وقتی درکی از اون داستان داشته باشی، شما لاجرم یک سری گام ها رو برمیداری، لاجرم یک سری آگاهی ها رو حتما، اصلا مسیر مشترکه. اینجوری بوده که حتی یه زمانی من محتوایی رو مطالعه میکردم، متوجه دید فلانی که فلان کاری کرده بود میشدم، میگفتم دقیقا همونجوری که من فکر کردم، یعنی تفاوتی نمیدیدم، یعنی اینجوری هم بوده. حالا ضمن این که مطالعه میکردم همزمان، از وقتی آگاه شدم از مسائل استارتاپی مطالعه می کردم و راجبش می خوندم، گوش می دادم و هی چک می کردم که داستان چیه و اون مسیر ادامه داشته و هنوزم هست. و یکی از مسیرهاش مثلا میگم و مثلا همین پادکست ده صبح، گوش دادن به تجربیات دیگران، یکی چیزایی که شما می تونی هی تیک بزنی که آیا آره اون کانسرنه اونم داره اصلا، اون تو مسیرش اینم همونو دیده، چیز عجیبی نیست. حالا اون راهکار اصلا ممکنه بهت راهکار نده، ولی این که چیز طبیعیه که شما اینها رو تو گام‌های مختلف ببینی و باهاش روبرو بشی و باهاش چالش بکنی با توجه به نوع کسب و کار تو، به نوع به روش خودت حلش بکنی و الی آخر.
جالبه که تو تجربیاتی که از یک صنعت کاملا ساخت یافته و متفاوت مثل پتروشیمی و توی یه شرکتی مثل آریوس رسول داشتی رو تونستی مپ بکنی، منتقل بکنی به یک صنعت کاملا مختلف. البته این به یک نوعی خلاصه تایید کننده اون حرفیه که من همیشه میزنم که میگم فرشته در اصول است، یعنی تو به هر حال اصل قضیه رو اگر بگیری احتمالا قسمت عمده مسائل حل میشه، ولی این که تونستی از اون تجربیات استفاده بکنی و نقطه شروع دانش لازم رو اون تجربیات میدونی خیلی برای من جالبه.
من یک موردم بگم که به سوالت کاملا مربوطه، شاید این هم جالب باشه، اینه که واقعیتش اینه که من تلاش کردم از منابعی که وجود داره برای کسب آگاهی بیشتر در بحث مسائل استارتاپی، تلاش کردم که این دانش رو واردش بشم که ببینم آیا چیزی هست که من نمیدونم یا چیزی اشتباهی هست که من دارم مرتکب میشم و جلوشو بگم و الی آخر. ولی میسم جان واقعیتش اینه که به در بسته خوردم. یعنی چی؟ یعنی میرفتم میدیدم که خیلی روک و راست بگم، خیلی اسمش چیه، تا منتور نماها، اساتید استارتاپی، حالا آفرین منتور، آره آخ 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 چقدر این داستانه واقعا. و خب البته خب از همون نگاه اول خیلی اینا مشخصه، خیلی چیز، و واقعیتش اینه که با شما با اولین جمله متوجه میشی طرف چی کار است. واقعیتش اینجوریه، اینکه این تمام یک سری حافظه است که تو ساعت داره عرضه میشه و هیچ عمقی نداره و هیچ آگاهی به اون نداره و دو تا تکونش میدی هیچ نمیریزه بیرون، تمومش رفت. و هر چقدر من چند تا از اینا رو امتحان کردم داستاناشون، حالا توی حالا استارتاپ ویکندا، البته نه اینکه میگم، نه اینکه بگم بی فایده بوده، ولی اینجوری بوده که امیدوارم البته سوء تفاهم نشه، ولی میدیدم من آگاهیم بیشتره.
آها،
میدیدم که متاسفانه نمیدونن، عمق نداره، کار نکردن این مسائل، خیلی سطحی باش برخورد کردن. یک دلیل دیگه هم اینه که میسم جان واقعیتش اینه که فضای استارتاپی تو ایران فضای نوعی هست، جوونه، نمیتونه خیلی تجربه داشته باشه اصلا. حالا همون زمانم هم که من وارد شدم، وارد شروع کردیم داستانو، که خب خیلی سطحی تر بود، تازه یه سری اسامی داشتن به هر حال به جایی میرسیدن و اسپر میکردن و تیم ها داشتن عملا به یک سطحی از پختگی رسیده بودن، ولی کفایت نمیکنه. هنوز از اونها منتور در نمیاد، مسلما هنوز به مرحله ای نرسیدن که از کارشون فارغ بشن و اون تجربیات به عمقی رسیده باشه که در اختیار یکی دیگه بذارن و یک دانش سطحی رو منتقل نکنن. ممکنه یک یافته ای داشته باشن، ولی اون یافته ظرف 2-3 سال به دست اومده، خلاف اونو هنوز تجربه نکردن، هنوز دیده نشده. و اون نوجوان و جوان بودن این فضا تو ایران واقعیتش این بوده. حالا چون به هر حال کسب و کار خواصش قواعدش مشابهه، به هر حال اون کسب و کاری هم که من توش کار کرده بودم در سطح بین‌المللی داشت کار میکرد، با تو سطحی داشت کار میکرد که به هر حال اصلا ما مشاورینی که داشتیم روی مسائل مختلفی که واردش میشدیم، یا مذاکرات بین‌المللی که بود راجع به قراردادهای بین‌المللی که ما توش بودیم داشتیم تجربه میکردیم، درسایی به آدم میداد که مسلما خیلی از چیزی که ما حتی تو اون فضای استارتاپی تجربه میشد عمیق‌تر بود و مهمتر بود و آموختنی‌تر بود. به خاطر این دارم عرض میکنم، به خاطر همین من اون تجربیات اولیه‌ام واقعاً که موفق نبود. و یکی از کارهای اقداماتی که به درستی کردم این بود که از فضای استارتاپی فاصله گرفتم و رفتم به کارم چسبیدم. گفتم خب از این چیزی به ما نمیماسه، من برم سراغ کارم و تمرکزم رو کارم بردم. یه سری چیزا هم دیدم واقعا اتفاقات ناگوار و تأسف انگیزی، یک سری برنامه‌هایی که واقعا نمایشی بود، حتی نمیخوام حتی اسم بیارم چون اینا حتی شهرتایی دارن که بعضی حتی نمیدونن واقعا تو این لایه اتفاقات و ایونتایی که اینقدر اتفاقاتیه که ناگواره. حالا من چون نمیخوام بپردازم واردش نمیشم، ولی دستم اومد که باید فاصله بگیرم از این فضا، چیزی نصیب من نمیشه و به کسب و کارم باز بپردازم.
علت این که توی گیلان مستقر شدی هم این دوری از فضای اکوسیستم استارتاپی بوده یا نه مثلا چون اولین مارکتی که داشتین و روش کار میکردین گیلان بوده این انتخابو کردین؟
خب سوالتون باز سوال اساسی هست. باز هم دلایل مختلفی دست به دست هم میدن برای تصمیم. من تصمیم داشتم اولا این کاری که دارم میکنم میخوام زندگی بکنم، من فقط این کار رو برای کار انجام ندادم، این میدونستم این بخش مهمی از زندگی من هست، این اتفاق میخواستم جایی انجام بشه که من اونجا آرامش بیشتری دارم و فکر میکنم جایی بهتری برای زندگیه و چه جایی بهتر از گیلان. حالا من خودم گیلانی هم هستم، پس از اون سمتم گیلان توی بحث گردشگری، تو بحث این نوع اقامتگاه ها و ریزرواسیون اقامتگاه حرفی برای گفتن داره، جایگاهی داره و شمال و اینها مجموعاً باعث شد که بگم چه انتخابی بهتر از اینجا. آیا این چیزهایی رو من دست دادم و میدم؟ بله. آیا از نتورک تهران و پایتخت به دور بودم؟ بله. اینها رو پذیرفتم، با آگاهی بوده، ولی خب مثلا میگفتم خب چیزی که من دست میدم در قبال چیزی که به دست میارم فکر میکنم دستیافته های من قوی تره، این که من بتونم تو این کار پایداری بود داشته باشم و بتونم دووم بیارم و ادامه بدم و برای سالیان میخوام زندگی کنم این کار رو، من با این کار دارم زندگی میکنم و بایستی در محیطی میبود که بتونم این کار رو بکنم و البته همکارانم و اون چیزی که حالا بهش میپردازیم تو بحث منابع انسانی حتما تو از من سوال خواهی کرد، بهش برخواهم گشت، ولی این دید رو داشتم. یک مسائلی یه چیزایی هم از دست دادم بله، ولی با آگاهی بوده، از جمله نتورک پایتخت رو، به هر حال پایتختی که نفت که رگ و شاهرگ اساسی اقتصاد این مملکت متاسفانه میاد از طریق پایتخت توزیع میشه در تهران، مسلما همه چی اونجا متمرکز میشه وقتی همون جایی که اقتصاد اون مملکت داره اداره میشه، متاسفانه اینجوریه ولی یک واقعیت. من ازش دور شدم، سالها درگیر اون قضیه بودم و میدیدم که تهران چه نقشی داره ایفا میکنه توی ایران، ولی به هر صورت این تصمیم رو گرفتم و بسیارم ازش خرسندم. یکی از دلایلم که این کارو کردم و امیدوارم که اتفاق بیفته افتاده باشه و خیلی بیشتر از این اتفاق بیفته و که امید من به این که میشه در شهرهای کوچیک کارهای بزرگ کرد، مخصوصا مایی که توی حیطه بحث فضای اینترنت داریم کار میکنیم. ما لوکیشن برای ما نباید اهمیت داشته باشه. ما الان رزومه‌ای ما الان دریافت میکنم از تهران، میگن دورکاری نمیدید، دورکاری ما تهران. من بهش میگم که خب عزیز من اگر میخواید دورکاری بکنی خب بیا تو گیلان کار بکن، به تهران خدمات بده. چرا تو تهران دود میخوری به گیلان میخوای خدمات بدی؟ عزیز من برعکسه. خب واقعیتش اینه که اینها رو در یک مسیر میبینم و این انتخابم ناشی از همه اینها با هم بود.
بسیار خب، یه پرانتز خیلی بلندی من باز کردم، پرانتز رو ببندم، برگردیم به اون وبسایت شما. پس عملاً وبسایت اولیه که در 9 ماه اول داشتین فقط یه سری اطلاعات میداد و ام وی پی تون احتمالاً یه سایت وردپرسی ساده با مثلا یه تعدادی محتوا بوده و کار رو دستی داشتین انجام میدادین، عملاً با فرم‌های دستی. بعدش چی شد؟
آره دیگه، سایت لانچ شد. سایتی که لانچ شد جوری بود که فرآیندها کامل بود، البته نه اینکه تمام فرآیندها، ولی کور و مسیر اصلی کار کاملا توش انجام می شد و نقص نداشت. حتی ثبت اقامتگاه، بهترین رویه ثبت اقامتگاه توی بین رقبا جاجیگا بوده و هنوزم البته هست، و همه اینها از ابتدا وقتی که لانچ شد کامل بود و می تونست کاربر خوب ارتباط بگیره و جلو بره، و جز نقاط قوت ما همین قضیه بود. البته این رو به این دلیل اشاره کردم که انتخاب هامو بگم. من نمیگم این برای همه کار میکنه، اینکه حالا ام وی پی چه سطحی باید باشد یا نباشد، اینکه حالا روی هر انتخابی، ولی این انتخاب های من بوده توی جاجیگا که ما وقت چیزی که بالا میاریم به خوبی کار بکنه و پروسه به نسبتا کامل باشه، و در مورد جاجیگا جواب داد این قضیه.
اولین میزبانا رو چه شکلی متقاعد کردین که اضافه بشن به شما و چه شکلی اعتماد کردن بهتون، و البته از اون سمت خلاصه مسافرها چه شکلی این اعتماد رو کردن؟
آره درسته، این کار سختیه. واقعیتش اینه، حالا موضوع اینه که چون تو فضای سنتی این کار داشته انجام میشده، اجاره دادن و اجاره کردن ویلا و سوئیت و اینا، مخصوصا تو گیلان این داشته انجام می شده. من یادم یکی از مسیرهایی که انجام می دادیم اینجوری بود، الان یکی از مسیرها یادمه، تو ماشین من می شستم و تو مسیر جاده هایی که مسیرهای گردشگری تو گیلان بود می رفتیم، و تمام کسایی که شماره تماس این برون ور زده بودن برای اجاره، همه اینا یادداشت می شد، همه اینها با مشخصات. بعد تو مراحل مختلف می اومدیم، مثلا 1000 تا پیامک می رفت به همه اینا، مثلا تو این 1000 تا 50 نفر بر می گشتن. میدونی میخوام چی بگم؟ مثال یکی از روش ها همین، به همین سادگی. خب توی جایی که این اتفاق داشت میافتاد این در دسترس بود. اون چند ماهی که تا سایت دیولوب بشه که اینا رو بیاریم بالا، یکی از کارهای این بود که بریم سراغ این قضیه، ضمن اینکه این آگاهی میداد که اصلا این سازوکار چطور داره اتفاق میفته، درگیر شدن با این سازوکار سنتی که وجود داره و حالا که میخوایم آنلاینش بکنیم چه مسائلی رو میتونیم حل بکنیم، مصائب اونا رو چطور میتونیم حل بکنیم. و این بخش میزبانی که ساده نبود ولی شدنی بود، چون بازار سنتیش وجود داشت، نه اینکه از صفر شروع بشه. بازار سنتی رو ما داشتیم آنلاین میکردیم، اعتماد کردن به اون و یا توانایی این که طرف بتونه آنلاین کار بکنه، واقعیتش نکار پیچیده این قضیه این بود.
درسته.
و حالا مثلا یک من چیز خاطره جالبی هم بگم، اولین ریزرو جاجیگا توی روستا توی یلاغات گیلان انجام شد به مبلغ 90,000 تومان. کارمزد جاجیگا هم 10% یعنی 9,000 تومان بود از این ریزرو. و چقدر من یادم هیجان زده شدیم که این ریزرو ثبت شد، تایید شد، بعد پرداخت شد، بعد سند ریزرو
کار کرده
شد.
قشنگ.
آره بعد توش کامل ارور بود این سنده، بود و سنده رو درست کن تا طرف ندینه اونجا پوشش کن فلان، این فضایی که مثلا اول. بعد این کاملا روستایی بود که اینترنت نداشت، و وقتی که درخواست ریزرو یعنی ریکوست گرفته بود یا میگرفت، میبایستی پیامک میرفت براش، از رو پیامک میفهمید که درخواست گرفته، سوار موتور میشد میومد توی روستایی نزدیکی مثلا دادیم برتر که آنتن میداد که اونجا اینترنتی، بعد ما همرم گذاشتیم بشه، نه اینکه مثلا کمکش کنیم آقا بس بره، یعنی میدونستیم اون طرف داره گاز میده بره اونجا برسه، یعنی همچین فضایی کاملا. و این نشانه های این بود که اوکی وقتی این همچین اتفاقی میتونه بیفته حتما این قضیه اسکیل میشه، این قابل اسکیل.
اون روز چند نفر بودیم بابک؟
اون روز سه نفر بودیم،
سه نفر،
آرمین و مجید.
عجب. و امروز چند نفرین؟
ما همیشه تعداد تیم جاجیگا یک چندم رقبا بوده، حتی زمانی که یا به هر صورت ما عمل کرده بهتری داشتیم، گستردگی بیشتر، تعداد رزرو بالاتر، اینا همه اینا، ولی یک دوم الی یک سوم رقبا تعداد ما بوده. میسم، یکی از مزیت‌های ما که همیشه نقطه تمایز ما با رقبا بوده افیشنسی و عمل کرده بالاتر جاجیگا بوده، جز چیزایی که شاید جز آموخته‌های من توی آریاساسول بوده، روشایی که میشه این کار کرد. حالا این روشا به چند بعد هم تقسیم میشه، اینجا پرانتز بزرگی میشه البته جهت اطلاعات اگه بخوایم بپردازیم، ولی بحث منابع انسانیه.
نه بگیم حتما اتفاقا فکر می‌کنم خیلی جذابه.
بله، روشایی که عملاً به نحوه تعامل با منابع انسانی و اینکه دید تو به منابع انسانی به تیمت چجوریه، توی تیم رویکردت چجوریه، حالا بحث مدیریت من اسمشو نمیذارم، بحث لیدرشیپه که چجوریه که منابع انسانی میتونه با عملکرد بالاتری عملا خروجی داشته باشه، و بحث مسائل مالیه، بحث رویکرد خودکارسازیه که من توی چند تا مسابقه قبلی هم به این اشاره کردم و که خیلی جا داره، که باز من اینو از ERP آموختم، اینی که شما بتونی فرایندهات رو تا اونجایی که ممکنه بسپاری به سیستم نه نیروی انسانی، مخصوصا فرایندهای تکرار پذیر رو که توی کسب و کارهای که اسکیل میشن تو فضای استارتاپی این خیلی عملا وجود داره و من میدیدم که انجام نمیشه، نمیدن و هنوزم میبینم و برای من عجیبه، برای من سواله چرا شما کاری که تکرار میشه و بعد وقتی اسکیل میکنی اون کار رو در روز 10 بار، بعدن 100 بار، بعدن 1000 بار قرار تکرار بکنی، همچنان با نیروی انسانی اصرار داری انجام بشه، کاری که با عملا به صورت نرم افزاری این رو میشه با دقت بالاتری هم انجام داد و ضمن اینکه نیروی انسانیت عملا تمرکزشو به اون بخشی از ماجرا متمرکز میکنه که لازمه انسان بهش فکر بکنه و بهش بپردازه، نه یک کار تکراری رو. تو چرا کپی پیست میکنی؟ بذار ماشین این کارو بکنه. تو چرا این رو هندل میکنی؟ اونجا رو اینجوری میبینی؟ شما پنل رو جوری شکل بده که نیروی انسانی ناچار نباشه همکارای شما برن تیکه تیکه هر کدوم یه جا پیدا بکنن. اینو متمرکز کن کارش انجام بده. مثال دارم، از اینا خیلی زیاده.
شما خودتون رو پس با این حساب یه شرکت تک میبینین که یعنی مثلا خیلی از، البته شاید تعبیر درستی نباشه، ولی خیلی از کارها رو که ظاهراً با تکنولوژی دارین انجام میدین به جای نیروی انسانی.
بله مسلمه، مسلماً همینطوره. من تازه حالا از اون چیزی که ایدئال منه فاصله داریم به خاطر اینکه بحث فنی هست و اون تعداد نیروی فنی که باید باشه نبوده و هنوز ما اون تسکای به تأخیر افتاده زیادی داریم، ولی هر کدوم تحقق هر کدوم اونها بخشی از کار نیروی انسانی که بایستی به کار انسانی بپردازه، نیروی انسانی به کار ماشین نباید بپردازه، اگه نکتهش همینه، فرقی نمیکنه چه تو لایه مدیریت چه بحث انجام کارها. هر همکارای من، ما تلاش میکنیم که کار رو جوری پیش ببریم که بتونن با حداقل تلاش و تکرار اون کارهای تکراری رو به ماشین میسپریم. مسلما اینطوری هست. حالا سوال کردی که چند نفر بودید و الان چند نفر هستید؟ الان که من پیش شما هستم شاید چند ماهه که رسیدیم به تعداد 23 نفر.
عجب.
بله، ولی مدت‌ها نیروی انسانی در جاجیگا 10 نفر و الی 15 نفر بوده. و این نقطه تمایز ما، یکی از نقاط تمایز. حالا بحث مسائل نحوه روی کرده من به مسائل مالی هم هست. مسائل مالی هم بسیار مهمه و از اولین روزی که جاجیگا شروع اتودش زده شد یه فایل اکسل باز شد. اولین خودکاری که خریداری شد تو اون اکسل، الان من میتونم یه اکسلی باز بکنم که تاریخچه جاجیگا رو شما اونجا میتونی تحلیل بکنی به راحتی. و خب اون باز هم آموخته های من در
جالب بگم که پادکست در حساب هم همین جوریه،
عالی و واقعا همین جوریه. من حالا از کسی که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم شما یک بیس مالی اینا مالی چی ماننده درسته؟ اوکی خب اوکی، این بایستی تو کار باشه، مگه میشه این کار اقتصادیه؟ شما میتونی چطور میتونی که اصلا این کنترلی نه دست در بره؟ و من عجیب نیست و من میبینم اینطوری هست. ولی تو جاجیگا حالا این پیشبینی های مالی بعدن، این فقط به اونجا ختم نمیشه که شما یه چیز ذخیره بکنی، این به شما آگاهی میده که گام های بعدی تو چطور انجام بدی
کاملا
و با کنترل انجام بدی. و این خیلی کمک کرد تو دوره کرونا به ما، وقتی ما به دیوار کرونا خوردیم و مسائلی که پیش اومد، ما به هیچ عنوان تعدیل نداشتیم که تو دوره کرونا بعد از مدتی شروع کردیم دوباره واسه نیرو ادامه پیدا کرد. یعنی اگر یعنی اون صدی نبود که باعث بشه که ما حتی تعدیل بکنیم اینا. در همون دوره مثلا رقبایی بودن که 50% تعدیل کردن، مثال دارم عرض میکنم، و اینا نقاط تمایز ما بوده.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح اسکای رومه. هیچ چیز جایگزین کلاس ها و جلسات حضوری نمیشه، اما گاهی اوقات هم لازمه اونا رو آنلاین برگزار کنیم. اسکای روم یک پلتفرم فارسی زبانه و کار رو خیلی ساده کرده، یعنی نه نیاز به نصب برنامه یا اپلیکیشنی هست و نه نیاز به دستگاه با امکانات خیلی زیاد. پیشنهاد میکنیم که به این انقلاب ارتباطی بپیوندید و از مزایاش برخوردار بشید.
یه مقدار راجع به رشد جاجیگا هم بی زحمت برامون صحبت بکن که چه شکلی رشد کرده، مهمترین پارامترهای خلاصه مبتنی بر پارامترهایی که کمک کرده به رشدتون چی بوده، اون جذب سرمایه‌ای که فکر میکنم از حرکت اول کردین چه جوری بوده، چی شد که فکر کردین که باید جذب سرمایه انجام بشه، یه ذره خلاصه استارتاپی تر بکنیم بحثو.
آره خب چند تا سوال با هم ازم پرسیدی، ولی ببینم کجا یادم میاد ممکنه چیزی رو
از دست ندم. از رشد صحبت بکن و از بزرگ شدن جاجیگا.
آره خب واقعیتش اینه که این کسب و کار چون در بستر جامعه رونقی داشته و داره و هنوز هم الان بزرگترین رقیب ما هنوز فضای عرض بکنم فضای سنتیه، به هر حال ما شروع کردیم آنلاین کردنش و چیز عجیبی نبود که به زودی ما دیدیم بعد از یک سال شروع کرد رشدای درست حسابی رو تجربه کردیم. و عدد رقمم به شما بدم، من چیزی که شاخصی که به هر حال مهمترین شاخص ما هست و تعقیب می‌کردم و پیگیری می‌کردم، بحث تعداد و مبلغ ریزرو است و این رو به صورت ماهانه و چیزی که من مقایسه می‌کردم با ماه و فصل مشابه در سال گذشته هست. این شاخصی بود که چون این کسب و کار بسیار فصلیه و وابسته است به تعطیلات، وکیشن رنتال واقعیتش اینجوریه،
درست،
و بسیار به تعطیلات وابسته هست و به فصلهای مختلف. برای همینم من این شکلی تحلیلش میکنم و فکر میکنم خیلی از همکاران ما و رقبای ما هم همین شکلی عمل بکنن. ما اینجوری بوده که به عنوان مثال در سال 98 که دیگه گل کار بود، یعنی ما 96 لانچ کردیم، کارهای اولیاش کردیم، آوردیم بالا، ایرادش رو رفع کردیم، شروع کردیم کارهایی که برای اسکیل کردنش اینها. سال 98 پایونیرها رو عملا تونستیم سراغش بریم تجربه بکنن و سال 98 قشنگ رشدای حسابی بود. و شاخص بهتون بدم، ما ماهای اولیه 98 رشد ما 8x بود به صورت میانگین. 8x به معنای 8 برابر ماه مشابه در سال گذشته.
8 برابر ماهانه داشتین رشد میکردین. بله. چه شاخصی دقیقاً بابک یه بار دیگه بگو.
تعداد و مبلغ ریزرو.
خیلی عدد عجیبیه.
حالا این عدد مثلا 97 به 96 که رقمای 35 40 50
بوده، ولی شروع کسب و کار، ولی آره، اینجا اصلا شروع سال دوم خیلی جالبه،
معنی نداره، ولی 98 به 98 97 واقعا اینجوری بوده و بسیار درخشان بوده، بسیار جذاب بود این اتفاق داشته میافتاده تا زمانی که ما رسیدیم به به آبان 98،
یعنی قطعی اینترنت و این
قطعی اینترنت، مسائلی که توی باز اینها برمیگرده بود، چیزی که عرض کردم خدمت شما به فضای عمومی کسب و کاره و درسته. که تأثیر میذاره. حالا تو بحث گردشگری این خیلی محکمتره ضربش. اینجوری بود که من کامل نمودار میتونم بهت نشون بدم، 8x average 7 8 9 8 داره میاد هر ماه، تا آبان یهو شد 4x، نصف شد از آبان 98. مسائلی که تو کشور در حال وقوع بود که اتفاق چندین اتفاق با هم دیگه بود، هم در جریان هستیم، مجموعاً نصف شد آبان، آذر، دی، بهمن، چاریس شد صفر کرونا.
درسته.
آره حالا قبل از اینو گفتم برمیگردم حالا دوباره. شما پرسیدی از بحث جذب سرمایه و اینها، واقعا همه چی خوب بود. بحث جذب سرمایه رو هم من سراغش رفتم و باز با هدف آموختن، با هدف دیدن، با هدف استفاده از فرصت‌ها، اولین جایی که من باش مذاکره کردم و سراغ جاجیگا اومدن که نشان از هوشمندیشون بود، انجل اینوستور کارایا بود، مجموعه کارایا، فکر میکنم سال 97 بود که اومدن و ما مذاکراتی کردیم، صحبت کردیم، به هر حال دو دیلیجنس و همه اینها، حتی من کاشان رفتم براش اینها. ولی خب چیز نکته‌ای که میتونم اینجا عرض بکنم شاید مفید واقع بشه اینه که خب کارایا خیلی خوب تشخیص داد، من الان بعضی مدت میشه کاملا قضاوت کرد، واقعا خوب تشخیص داده بود که باید سری جاجیگا سرمایه گذاری کنه، ولی بسیار کند عمل کرد و این فرصت از دست داد. در فرصتی که دوستان داشتن دو تا چهار تا میکردن، جاجیگا جوری روش کرد که من گفتم خداحافظ
دیگه، اصلا اعداد قبلی موضوع درست نبوده و
تمام شد. درست. دیگه موضوعیت نداشت، یعنی سرعت رشد استارتاپی که وقتی شما تشخیص دادی که داره اینجوری عمل میکنه، من واقعا این دوستان خیلی ارزشمند و افرادی الان به خاطر دارم، بسیار آدمای محترم و حتی بعضی کارها رو به خاطر دغدغه مسائل کشور داشتن انجام میدادن، ولی فرایندشون کند بود،
خاطر ساختارشون احتمالاً، چون آره باید جمع بکنن پول و افراد زیادی درگیر میشن و اینا.
آره خب این برای یک انجل اینوستور یک، حالا اگر شما توی وی سی تو مراحل بعدی باشی شاید مشکل کمتری ایجاد بکنه، ولی در اون مرحله شما توی استارتاپ هایی که در مراحل اولیه کار هستن تشخیص دادی و فرصت تشخیص دادی، بایستی در جا کارت انجام بدی.
درست.
و اونجا اینجوری بود که سرعت جاجیگا جوری شد که ما رد شدیم عملا از اون فضا و من عذرخواهی کردم و ادامه پیدا نکرد و کنسل کردم و سرمایه گذاری رو. و بعدها هم در سال 98 هم مذاکراتی رو ما شروع کردیم با بازم مجموع حرکت اول اومدن، البته حدود 3-4 تا سرمایه گذار بودن که اومدن و صحبت کردیم. و حالا من اینجا یه پرانتز باز کنم، من بحث سرمایه گذاری جاجیگا رو خودم انجام ندادم، محور، یعنی یک نفر اینجا بسیار به من کمک کرد، آقای مهدی زیودار اسمشونم بگم، خوب شد یادم اومد.
بله، مهدی
که الان دوست بنده هم هستن. الان ایشون اینجوری بود که توی یکی از جلسات کارایا ایشون اومد گفت که فلانی من مهدی هستم، میخوام بیام شمال، دارم اونجا ویلا میسازم، دارم میام شمال و کارم هم اینه، دارم این کارو میکنم اینا. این جرقه دوستی ما بود که حالا با توجه به سوابقی که ایشون داشت توی هم تو صندوق شریف کار کرده بود، به حال اونجا جز فاندرا بود و مسائل دیگه، خودش فعالیت استارتاپی کرده بود، استارتاپ داشت و اگزییت کرده بود، جز مواردی که خب تو ایران هم خیلی مهارت لازم داره.
درست.
و مهدی شد مشاور من در بحث سرمایه گذار، بحث سرمایه گذاری، و وقتی هم شمال اومد مراودات ما ادامه پیدا کرد. واقعیتش اینه که مسائل سرمایه گذاری رو مهدی بسیار خوب پیش برد و به من مشاوره داد و هر مطلبی بود حتما رأی مهدی سمت من می اومد. حالا ممکن بود من تصمیم خلاف اون بگیرم، ولی با آگاهی از رأی کسی بود که تو اون فضا تنفس کرده بود و ارتباط داشت و اون نتورک رو داشت. یعنی من کسی رو در تهران داشتم که به من دید بده که چه اتفاقی داره الان تو فضای استارتاپی میفته. من ناآگاهانه تصمیم نمیگرفتم و مجموعاً اینجوری بود که دوستان حرکت اول و از بین کسایی که بودن، آها یه نکته هم که بود، وقتی که کرونا شد حالا همه با علاقه بودن، همه یه نوع رقابتی اونجا بود و چون جاجیگا هم ترند، همونجوری که بهت گفتم هر کسی اونو میدید، کسی نبود که علاقمند نشه دیگه، هیچ ویسی نبود که این علاقمند نشه به همچین اتفاقی که داره میفته. ولی یهو وقتی کرونا شد و اون اتفاق افتاد، بقیه تقریبا خاموش یا نیمه خاموش شدن یا منتظر بودن که شرایط عوض شه، ولی حرکت اول منتظر نموند.
حرکت اول بعد از کرونا روی شما اینوست کرد؟
از قبل شروع کرده بود.
از قبل شروع کرده بود،
ولی تو وسط کرونا رها نکرد کار رو و کار ادامه پیدا کرد. و شاید اگر کرونا اتفاق می افتاد، اینجوری شاید سوال شما باشه، شاید من جذب سرمایه نمی کردم، شاید با سرعتی که ما داشتیم جلو می رفتیم شاید مذاکرات ما اصلا شاید به نتیجه هم نمی رسید، به عنوان مثال دارم میگم. ولی حرکت رها نکرد و دوره کرونا هم ریسک و پذیرفت، ریسک کرد و ما هم عملا به نوعی، من ریسکی که در اون فضا وجود داشت که معلوم نبود این کرونا تا کجا ادامه پیدا میکنه، ولی من میدونستم تمام میشه، میدونستم که امیدواریم بسیار به این سمت بود که این تمام میشه و کسب و کاری که بتونه در این دوره دوام بیاره بعدش برده.
بابک، اگر که شما این جذب سرمایه رو نمی کردید، با فرض این که کرونا همین سناریو رو داشت، یعنی به عبارت بهتر مثلا توی حدود دو سال اندی طول می کشید، دوام می آوردین یا نه؟
بله، حالا من عرض میکنم ما دوره کرونا رشد کردیم، رقمای خوبی هم.
چجوری رشد کردین؟ خیلی جالب.
حالا بهش برمیگردیم، ولی چون میخوام اون سوالم کامل پاسخ بدم تمام شه بیایم روی این قضیه. حرکت اول باقی موند تو اون دوره، ضمن این که خب به هر حال ما مذاکراتی داشتیم، مذاکرات سختی هم داشتیم، منم آدم سختگیری هستم واقعیتش اینه و خیلی چیزام کوتاه نمیومدم و خیلی چیزام کوتاه نیومدم و دوستان خیلی از مسائل رو پذیرفتن، حالا خودشون هم به من فیدبک دادن، بعضی از اون مسائل توی سرمایه‌گذاری بعدیشون دیگه خودشون دیگه رعایت کردن، واقعیتش اینجوریه. ولی ما به یک تفاهم رسیدیم، به یک برد دو جانبه رسیدیم و این سرمایه گذاری انجام شد و در وسط کرونا هم انجام شد، یعنی وقتی که تمام صنعت گردشگری دنیا زمین خورده بود، همه زمین گیر شده بودن. ولی یه نکته وجود داره، این که حرکت داشت پایش میکرد، حتما داشت پایش میکرد و دید تو دوره کرونا ما به مسیرمون ادامه دادیم. جاجیگا 2-3 ماه تعطیل بود، بهمن تا اواخر اردیبهشت سال بعد تعطیل کامل، سایت بسته و اینجوری بود که البته ما نیروهامون، حالا اینم شاید یک پرانتزی باز کنیم، اینجوری بود که بیمه تامین اجتماعی رو اندازی شده بود، چون مدت زیادی نمیگذشت به بچه ها حتی دوره بیکاری ندادن تامین اجتماعی، یعنی ما فکر میکردیم میدن، اینجوری ولی دیدیم نمیدن. اینجوری بود که با بچه ها نشستیم صحبت کردیم و حالا از راه دور و اینا گفتیم که اوکی بچه ها، داستان اینه که 20 روز حقوق پرداخت میشه، 2/3 حقوقی که داریم پرداخت میشه و اینو ادامه میدیم، این بیکاری هم کاری نداریم، خودمون مسیرمون ادامه میدیم. و تو اون 3 ماهی که تعطیل بودیم ما 2/3 حقوق بچه ها رو پرداخت کردیم، یعنی یه توافقی کردیم با خود تیم، هم نشستیم تصمیم گرفتیم، برای اینکه چون نمیدونستیم چند ماه ادامه پیدا میکنه، ولی قرار بود تیمو نگه داریم و کل تیم هم پذیرفتن اون داستانو، اونها هم با، یعنی خود جاجیگا رو بخش، خودشون رو بخشی از تیم خود جاجیگا میدیدن و پذیرفتن و این پس 2-3 ماه ما سایتو بالا آوردیم و روندها دوباره شکل گرفت.
چجوری بابک؟ من یادم مثلا توی خرداد سال 99 بود که موج دوم اومد، بعد دوباره یه ذره بعدش موج سوم اومد، مگه اصلا سفری برقرار بود که شما سرویس میدادین؟
آره درسته، موضوع اینه که توی دوره کرونا ما فراز و نشیب داشتیم، یه زمانهایی بود که کاملا، ولی دوباره بین این پیک ها بین الپیکین بود بین این پیک ها ما میتونستیم گین بکنیم و گین میکردیم، برای اونها برنامه داشتیم، یه اتفاقاتی هم رقم زدیم، یه سری کارها هم تو سایت کردیم. ما مثلا چند تا کار کردیم، یکی اینکه به سرعت اقامتگاهی ضد عفونی شده رو تو سایت آوردیم بالا.
درست.
ما ظرف کمتر از یک ماه، حدود یک ماه، حدود 1000 تا اقامتگاه ضد عفونی، یعنی فرایند پروتکل‌های تدوین شده‌ای داشتیم که باید اعمال می‌شد. اگه اعمال نمی‌شد و مهمان چک می‌کرد، رزرو لغو می‌شد، کل مبلغ عدد می‌شد، اقامتگاه بسته می‌شد تا الی آخر. تازه اون رو برای فقط اقامتگاهی که ریتینگ خاصی به بالا داشتن از لحاظ نظافت، چون اینا سابقه داشتن پیش جیجیک، اونا رو فعال می‌کردیم، چون می‌دونستیم که اینا اصلا به صورت خودکار این شکلی هستن، بعد اینو فعال می‌کردیم. حالا اون درجه تو سایت اومد بالا، اقامتگاه‌های ضد عفونی شده. یک کار دیگه ای کردیم بعد از چند مدت، اقامتگاه اطراف من. یعنی شما لازم نبود که از تهران پاشی بیای شمال. شما تو اطراف تهران، توی منطقه مثلا اون زمان کردان واقعا رونق گرفت. اقامتگاه کردان یا مثلا شهریار یا مثلا این اطراف تهران در فاصله حد اکثر نیم ساعت 45 دقیقه رانندگی، که حتی به شما به محدودیت‌های جاده‌ای هم نخوری، هر کسی تو استان خودش. نگاه کنید، واقعیتش اینه که سفر، حالا من اون موقع شعار من این بود، حالا شاید بعضی راجع به این با هم دیگه زاویه داشته باشیم، من میگفتم ویروس خودتو بغل کن. شعار من این بود و ما اینجوری اعمال می‌کردیم. من این فضایی هم که ما کار می‌کردیم اینجوری بود. حتی نیروهایی بودن که دورکاری کردن، حتی ما بچه ها رو فرستادیم کامل، کل تیم فنی خونه بودن، سیستما رو فرستادیم خونه، همه اینجوری، ولی خوب کار نکرد. حالا میتونه دلایل مختلفی باشه، ولی ما توی دورکاری خوب نتیجه نمیگرفتیم،
تجربه خوبی نداشتیم،
اصلا تجربه خوبی. حالا میتونه این باشه که ما بلد نبودیم، خود من بلد نبودم، شاید خوب پیاده سازی نمیشد، یا اصلا دید من این نبود، جوری بود که با من این مش نمیشد دورکاری، و هنوزم هست، ما استراتژی دورکاری واقعا نداریم. الان هم دورکار مثلا در حد مشاوره حقوقی نفری هست که به ما کار مثلا دورکاریه یا مثلا این شکلی، ولی توی فرایند ما دورکاری به صورت یک روند کاری وجود نداره. حالا ممکنه در این مورد خیلی توافق با هم نداشته باشیم، ولی تو اون دوره هم مثلا نتیجه نگرفتیم، و وقتی که شد بتونیم که کم کم تیمو جمع کنیم، در زودتر این اتفاق افتاد، تیمو دوباره جمع کردیم و از حالت دورکاری در اومدیم. توی خود فرایندهامون هم جوری عمل کردیم که بتونیم سفرهایی که حتما شکل میگیره اونها رو ما ساپورت کنیم. سفر بود، دوره کرونا هم سفر وجود داشت، نه اینکه نبود، ولی ما کمک میکردیم که سیف باشه.
درست.
ما کمک میکردیم که فاصله نگیره، در فاصله نزدیک باشه. ما اقامتگاهایی که اصلا ما اینجوری بود که شما اون اقامتگاه اطراف منم حتی میزدی، اقامتگاه دنج کنارش به صورت خودکار تیک میخورد. معناش چی بود؟ اقامتگاهی که از بقیه فاصله داشتن. اینجوری نبود که شما وارد فضای شهری بشی، میرفتی یه ویلایی. خب این خانواده تو دوره کرونا بعد یک سال 6 ماه موندن در خونه لازم داشت بزنه بیرون، ولی هر جایی نمیتونست بره. تو مثلا همون موقع خب هتل‌ها واقعا نمیتونستن کار کنن، در صورتی که یک ویلای تک افتاده توی منطقه جنگلی، یک کلبه زیبا توی منطقه روستایی، اینها شده بود یک برتری و مزیت. و ما اینو عرضه می کردیم، و این مزیته باعث شد ما رشد کنیم. ما در سال، آمار بهت میدم، سال 99 نسبت به 98 که اونجوری ارقامو بهت گفته بودن، سال 99 100% رشد داشت.
باری کرده. خیلی عالی.
تو دوره کرونا سال 1400 همچنان داشتیم دیگه، تعدیل شد، ولی 1400 نسبت به 99 200% رشد داشت. ما در دوره کرونا رشد کردیم.
خیلی عالیه، خیلی عالیه.
بله.
بسیار عالی. بابک جان، حالا یه مقدارم وقتمون رفته، من دو سه تا سوال کوتاه ازت بپرسم. یکی اینکه جاجیگا یعنی چی؟ کلمه گیلکیه یا نه؟
بله. آره، این کلمه گیلکیه که حالا اون فرایند دامین و مسائلش خیلی داستان داره، ولی خب به هر حال مجموعاً به اینجا ختم شد که یک کلمه گیلکی باشه که یونیک باشه، متفاوت باشه، با زبون بازی کنه، باحال باشه. تو زبانهای بیگانه چک شد با دوستان خارجی که داشتم ارسال می‌کردم، و بین صدها گزینه جاجیگا انتخاب می‌شد. مخصوصاً اصلا روی کرده اولی من خیلی توریست خارجی رو جذب کن بود، اصلا خیلی بیشتر، و این جاجیگا توی کلامه، حالا به زبان انگلیسی، به زبان آلمانی، به زبان ژاپنی، به زبان، من اینا رو تست کردم، یعنی چک کردم با کسایی که اهل کشورهای دیگه بودن، و این روی این انتخاب میشد بین میگم بین 10 تا 20 گزینه.
پس معنی محلی نداره جاجیگا.
چرا الان عرض میکنم این جاجیگا به معنای محلی اینجا بهش میگم به نوعی جاجیگه، حالا با لهجه‌های متفاوت، ولی به معنای محل اقامت، جای دنج، یه گوشه دنج، یه جایی که توش آروم بگیری، یه جایی که چیز قایم کنی، اینا همه اینا معنی میده. یه خورده کلامه، یه خورده یه چیز هم الان استفاده نمیشه، ولی هر گیلانی که اینو میشنوه یک لبخند میزنه، مثل همکار شما محمد یه لبخند میزنه، چون که
یه چیزی
ارتب آفره، یه شاخکای اونجا گیر میکنه، ای جاجیگا مثلا به یاد میاره از گذشته ها. و آره این علیش این هست.
سوال دومی که میخوام بپرسم اینه که استقرارتون تو گیلان یه مقداری سخت نکرده جذب نیروی انسانی رو براتون؟ چون مثلا الان با سلام توی قم فاصله خیلی کمتری داره با تهران نسبت به لاهیجان، و خب به هر حال میدونیم، به هر حال به نظر من هم با تو موافقم که متاسفانه تمرکز امکانات و مخصوصا منابع انسانی کار درست و کار کشته توی تهران بیشتر. از این نظر به مشکلی نخوردین؟
خب مثلا مهمیه، سعی میکنم کوتاه، فکر میکنم خیلی وقت داشته باشیم، درسته؟ سعی میکنم کوتاه جواب شما بدم چون مطلب خیلی مهم میده. مهمترین مطلب توی کسب و کار نیروی انسانیه، مهمترین و مهمترین دغدغه الان تو ایران برای هر کسی که کسب و کاری داره یا تو کسب و کاری مشغولی بحث نیروی انسانیه. و حالا این بحث سرمایه اجتماعی، همه اینا به هم مربوطن، اینا به نوعی به حال. ولی برگردم به سوال شما، اینه که من میدونستم مشکلاتی دارم، ولی حساب میکردم روی پتانسیل، روی جوانهایی که توی این منطقه هستن و میرن، ناچار میشن میرن توی شهرهای بزرگ کار میکنن، و هنوزم این فرایند وجود داره. من حساب میکردم که کسای زیادی هستن که یا میرن یا رفتن الان از گیلان، از شهرهای گیلان تو شهرهای بزرگ مشغول کار هستن، به خاطر اینکه این فضاها اینجا، این صنایع، این کسب و کارها وجود نداره. اگر برندی خودشو بتونه برسونه به جایگاهی که جذاب باشه، این دوستان چرا که اینجا نمونن؟ و هنوزم اینجوری فکر میکنم. حالا اون اوایل خیلی سخت تره، اوایل اتفاق نمیفته، چون برند شما، برند کارفرمایی شناخته شده نیست و نمیتونه جذاب باشه و حتی مسائل دیگه مثل پرداخت ها هم نمیتونه رقابت بکنه. اون موقع ما چیکار کردیم؟ ما تمام نیروهامون به نوعی اینجوری میخوام بهتون بگم، نیروهای این که تجربه داشته باشن نبود، نیروهایی رو که من به سختی و با سختگیری بسیار بر اساس توانمندیشون، پتانسیل هاشون و انگیزه هاشون. همکاران من جوان های با انگیزه ای هستن، آدم هایی هستن که دست به کار میشن، آدم هایی هستن که تلاش میکنن که چیزی رو تغییر بدن، این خصوصیاتو دارن. در این حال روابط صحیحی میتونن برقرار بکنن، یعنی عملا مهارت نرمی که تو یک تیم بتونن کار بکنن رو دارن و توی تیم زندگی بکنن. من اینجوری میگم، جاجیگا محلیه برای زندگی، محل کار، همه عملا هر کار اینجوریه، بخش بزرگ و اعظم زندگی آدم ها رو الان تشکیل میده. زمان زیادی در محل کار یا در حین پرداختن به کار عملا صرف میشه. این زمان بایستی با کیفیت باشه، جایی باشه یا محیطی باشه یا فضایی باشه، لازم منظورم لوکیشن نیست، از لحاظ فضای کاریه، روابط کاریه، که جای پیشرفت، رشد، جایی باشه که آدم ها بتونن راحت با هم کار بکنن، به هم اعتماد کنن. اصل اعتماد، شما جایی که وقتی اعتماد وجود داشته باشه بین افراد، راندمان کاری صدها برابر میشه. کافیه که اعتماد نباشه، همه چی فراهم باشه، کار پیش نمیره. بوروکراسی به معنای بوروکراسی چیز مثبتیه، تبدیل میشه به باتلنک، تبدیل میشه به سد. حالا توی خارج از محیط کار هم میبینیم، توی روابط با دولت اینو میبینی، تو بحث اعتماده، اینکه آدما به هم اعتماد نکنن یا تیم ها به هم اعتماد نکنن یا اجزای مختلف اجتماع به هم اعتماد نکنن. الان منی که میرم مجوزم میگیرم، اون طرفی که میخواد مجوز میده اولش به من اعتماد نداره.
درست.
یعنی اولش میگه تو محکومی مگر اینکه ثابت کن تو نمیخوای جرمی مرتکب بشی، و این میشه بلایی که الان روی کسب و کار اومده. حالا اصلا شاید فرصت نکنیم بهش بپردازیم. اعتماده توی تیم من تلاش کردم اعتماد باشه، و هر کاری هم که خواستم انجام همکاران من انجام بدن، اولش خودم انجام میدم، و هنوزم انجام میدم و آخرش هم خودم انجام میدم. آخرین کسی که از ججیگا خارج میشه بابک سهرابیه، بعد از 5 سال هم هنوز اینطوریه. البته این سبک زندگی رو شاید خیلی توصیه نکنم، ولی اینجوریه و همکارای من میبینن که ما به دنبال چی هستیم، داریم چی کار میکنیم، اهداف ما چی است. و اینجوری نیست که بگیم اوکی واسه این انجام بشه، قربانت انجام بده بیا، مشکل خودته، برو سراغ خودت انجامش بده بیا. نه، خود ما اول جلو هستیم و بقیه هم مسلماً اینو فالو میکنن و متفاوت میشه، فضا متفاوت میشه. و بحث این راجب این که نیروی کار رو چطور حل کردیم، در ابتدای کار ما پتانسیل ها رو تشخیص دادیم و سرمایه گذاری کردیم رو جوانایی که شاید مهارت خیلی زیادی نداشتن، پتانسیل داشتن، دانششو داشتن، ولی مهارت نتیجه تکرار، نتیجه آموختن اینها رو نداشتن، ولی این فرصت بهشون داده شد و همینطور هم شد. اینجوری میخوام بهتون بگم، مثل تیم فوتبالی که جاجیگا مثل ملوان بندرنزلیه. تو سند شما میدونیم هم چی میگن. پرسپولیس و استقلال، آره این تیم‌ها، اینا اینجوریه که از این کسایی که اونجا پرورش پیدا کردن تغذیه میشن و میشدن. حالا الان شاید من خیلی دیگه فوتبال خبر ندارم.
تعبیرت خیلی تعبیر جالبه. یعنی آدمایی که فوتبالیان از قبل فوتبال ایران دنبال میکنن خیلی حس دارم من بهش.
آره این ملوان بندرنزلیه. ما تیم ساختیم، بچه‌ها همه خودشون مال همینجا روش کردن، تو جاجیگا روش کردن و هر چی که الان هست تلاش خودشون بوده، از بستری که فراهم شده فضای مساعدی بوده، ولی تلاش کردن. همه چی هم مسلما در اختیار ما نبوده. حالا من توی یکی از مطالبی که اون دفعه توی لینکدین هم منتشر کردم راجع به این که اوکی الان جایی که هستیم دفتر خب خیلی جای خوبیه، ویوی ابدی به قول دوستان ما داره، اصلا یک فضا خب به هر حال خیلی متفاوته، ولی این شکلی که نبوده. ما هم گاراژ خودمون رو داشتیم، اونجا نوشتم که زیر مونیتوری جعبه دیجیکالا بود، زیر پای جعبه دیجیکالا بود، پرده دیجیکالا بود، این شکلی بوده و سالها طول کشیده تا عوض بشه. کولر چی بود؟ هندلی بود، نمیدونم این که اسپیلت فلان و امکانات این شکلی و نمیدونم این مسائل اصلا نبوده و یا سیستم های بروز و همه اینها این شکلی گام به گام برداشته شده. ولی من کاری که میکردم این که به همکارای خودمون اعتماد ایجاد بکنم و اون تصویری که از آینده تو ذهن من بوده که در دسترسه و میشه به دستش آورد، ولی بایستی به دستش آورد. کسی به آدم هدیه نمیکنه، از بالا هم نمیفته رو کله آدم، اونم که بیفته مثلا سرتو میشکنه، بایستی بری به دستش بیاری و بسازیش. اینجوری بوده. واقعیت اینه که همکارای من جوانهایی بودن که اعتماد کردن و خودشونو به چالش کشیدن تو این بستر و روش کردن و به این فضا رسیدیم. از یه جایی هم نمیدونم شما اون کمپین سال گذشته جاجیگا رو دیدید یا نه.
آره
که
بله،
من توش میگفتم من بابکم و این یه دعوتنامه است. این یه ویدئویی بود که شروع شد و این کمپینی که ما اینجا به حال تو جای مختلف و واقعا خیلی موفق بود، شاید باورت نشه، یعنی بیش از 1 میلیون بار دیده شد این کمپین تو بسترهای مختلف، چون خب به هر حال ما میتونیم اینا رو رصد بکنیم، کاملا اینجوری بود. ولی این کمپین ناموفق بود.
آها عجب.
یعنی چی؟ آره ناموفق. یعنی من با اون تصور ذهنی که خب جایی رسیدیم که من برم سراغ شمالی هایی که یا عاشقان شمال که در تهران و شهرهای بزرگ هستن، من با اون کمپین رفتم سراغ این دوستان ولی ناموفق بود. بیش از 500 600 700 تا رزومه ما دریافت کردیم، ولی کسایی که سراغ ما اومدن خیلی، یعنی قسمت اعظمشون خیلی آگاهانه نبود و تصمیماتی که ناشی از یک بررسی و یک تصمیم تو زندگیشون باشه برای اومدن به شمال یا رفتن به شمال و نبود. و ما می دیدیم که من برمیخوردم به افرادی که واقعا بی برنامه بودن و از شمال یه تصویر ذهنی که خاطرات شمال بوده به یاد می آوردن، نه یک محیط کاری که باید بهش موو کنن و محل زندگی باشه و مسائلشو در نظر بگیرن، چالشاشو رفع بکنن. اینجوری نبود، آمادگی نداشتن و عملا خیلی از این افراد نمیتونستن این موو انجام بدن. ضمن این که برند کارفرمای جاجیگا به اون پختگی نرسیده بود که جذابیت کافی ایجاد بکنه که این هل بده افرادو به این سمت یا بکشه افرادو به این سمت.
الان برند کارفرماییتون به نظرم خیلی بهتر شده، امیدوارم آگاهی هم بیشتر شده باشه. توی کمپین بعدیتون من بابک هستم و این دوباره یک دعوت نامه است، نتیجه بهتری
دقیقاً همچین چیزی در پیش است. ولی این رو به عنوان یک درس توضیح دادم که این ناموفق بود و به این جای کشید. ولی آره دقیقاً ما هر روز که گذشت نشانه های از این دیدیم و الان شما نفرات دوستانی از همکاران من الان میبینید که از تهران، از مشهد موف کردن اومدن، خانوادهشون و همسرشون اومدن و فرایندی تو جاجیگا دیده شده برای ساپورت این قضیه که میان به صورت موقتی، یه دوریت هم موقتی مهمان جاجیگا هستن، تو این منطقه اقامت میکنن، حتی میتونن همسرشون رو بیارن و تجربه میکنن و تو اون دوره تصمیم میگیرن. اون کسایی که رزومه شون البته به سختی انتخاب میشه و عرض بکنم که الان چند نفر از همکاران ما موف کردن، از برندهای خوبی هم مشغول به کار بودن و رزومه هایی که هر روز ما میگیریم و صحبت میشه و واقعا این فرایند الان به اونجا رسیده، یعنی اون تایمینگش درست نبوده، شاید هم اون اقدام کمک کرده به این گینی که الان یعنی برداشتشو الان ما داریم میکنیم. قضاوت من شاید اینجور نه، یعنی اون اقدامی باعث میشده تا الان ما به نتیجه برسیم، ولی بسیار از این بابت من مساعد میبینم. ضمن این که فضای کار در تهران، به هر حال من کار کردم سالها در تهران، میدونم یعنی چی، اون فضا الان تجربه خوبی برای انسانها نداره. به نظر من پایتخت الان فضای سختیه برای زندگی، اون استرسی که وجود داره، حالا بحث آلودگی ها اینها هم بهش اضافه شده، بسیار فضا نامساعد کرده. الان زمانیه که من بگم که اون کسی که مهارت داره در تیم جاجیگا، جاجیگایی که خونه خودته، برای شما جا هست برای اینکه یک تجربه بهتری از زندگی و کار داشته باشید. واقعیت داره که من از محل، از خونه خودم تا اینجا 10 دقیقه پیاده روی میکنم، اکثر روزها پیاده روی میکنم و قدم میزنم از کنار استخر لاهیجان، مسیر من اینه و نیمه شبم از همین مسیر برمیگردم و اینها واقعیت داره و توی شهر کوچیک و زیبا انتخاب من این بوده. به راحتی ظرف 1 روب میتونی به کوه برسی، ظرف 20 دقیقه هم به دریا برسی، چی از این بهتر؟ آره این چیز آفر من به دوستان منه.
من که سیر نمیشم بابک جان، یعنی اگر که به من بود خلاصه 1 ساعت دیگه قشنگ میتونستیم با هم دیگه گپ بزنیم، ولی فکر میکنم با توجه به تجربه‌ای که از پادکست داریم تا همینجا فکر میکنم که موضوع رو ببندیم کفایت میکنه. اگر که نکته ای چیز دیگه‌ای به ذهنت میرسه در خدمت هست.
خب فضای کسب و کار نکات بسیاری داره. واقعیتش اینه که من هم یک مسیری رو از اون نقاط بسیاری که هر کسی میتونه تجربه کنه تجربه کردم. حالا تو این صحبت هم سعی کردم اون چیزی که تجربه کردم رو در اختیار بذارم. حرفای من معناش این نیست که همه انتخابام صحیح بوده، شاید برای من کار میکرده، برای فرد دیگری به شکل دیگری هست. این یک واقعیت عرض بکنم که راجع به محیط کسب و کار در ایران، فضای سختیه. کسایی که واردش میشن بایستی با آگاهی حتی بیشتر از حد نرمالی که بایستی مکس کرد باشه. روش من اینجوری بوده، میسم جان وقت نشد بهش بپردازیم، روش من این بوده که هر کاری میکنم وقت بیشتری برای مطالعه و بررسیش اختصاص میدم، بعد وارد اجرا میشم. من اینجوری نیستم که وارد اجرا بشم بعد اصلاحش بکنم، برم 100 نفر نیرو بگیرم بعد نصفش رو تعدیل بکنم، برم یه چیزی رو به هم بزنم از توش 2 ماهی بگیرم، یعنی همچین کاری نمیکنم. من آهسته و پیوست، من کوهنوردم، من مسافرم و اعتقاد دارم که حالا برای من این جواب میده، آهستگی و پیوستگی. و تو این مسیر هستش که دلیلی برای حتی اشتباه کردن نمیبینم. من این اعتقاد زیادی به این که برو اشتباه کن پیدا بکنی ندارم، برخلاف چیزایی که تو فضای استارتاپی شاید تو پادکست شما خیلی گفته شده. من میگم مطالعه کن، بررسی کن، گام درست رو بردار، باز ضریب خطا و ریسک پایین تر، ولی بردار. اوکی، به موقعش هم بردار، این دوتا به یک تعادلی. این شاید نکاتی بود که به ذهنم میرسید. خیلی
عالی.
فعل بداهه.
نه خیلی عالی بود. ممنون ازت بابک جان و از وقتی که در اختیار ما قرار دادی. خدا نگهدار.
خیلی خوشحال شدم. خدا حافظ.
مرسی.